دانلود رایگان کتاب‌های صوتی موفقیت pantashop.ir pantaco.com.
بیشعوری، راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت، نوشته دکتر خاویر کرمنت، گوینده مائده پناهی.
فصل 12، بیشعور بیچاره. کاری نیست که آدم نتونه خانوادش رو مجبور به انجام اون بکنه. اگه پاش افتاد، یه بطری اسید لوله باز کنی رو هم باید یه ضرب سر کشید. کیتی یک بیشعور تحت درمان. احتمالاً بیشعورهای بیچاره نسبت به سایر بیشعورها کمبودهای عاطفی بیشتری دارند. اونها مثل شوره سر میمونند که دائماً به محیطی تیره چسبیدند و اگر از اونجا به زور اخراج بشن هم در عرض چند دقیقه باز میگردند. در وهله نخست شاید این افراد مثل بیشعورها به نظر نیان و فقط آدم‌های ضعیف، کمبونیه و بی‌عرضه‌ای هستند که نمیتونن روی پای خودشون بایستند. کسانی که همیشه به یکی احتیاج دارن که تکیه‌گاهشون باشه، ترخشکشون کنه و اموراتشون رو اداره کنه. البته این فقط فیلمشونه. فیلمی که به اندازه دیدن یک جریمه 3 دلاری تخیلی و غیر واقعیه. حقیقت اینه که این افراد واقعاً قوی و نیرومندند، اما دریافتن که با تظاهر به ضعیف بودن میتونن به آسانی قدرت زیادی به دست بیارن. مشاور خانواده معروف لوکرشیا پوپولوپولیس در مقاله‌ای با نام خانواده بیشعور سالار که در مجله یونانی خانواده درمانی به چاپ رسیده گزارش می‌دهد که خانواده‌های بسیاری به خاطر سیطره بیشعورهای ضعیف و انگل به نابهنجاری و بحران دچار شدند. این بیشعورها اغلب اوقات در میان اعضای خانواده و یا جمع دوستانشون با نیاز همیشگیشون به توجه و تلاش بیپایانشون برای تسلط به دیگران زورگویی میکنند. نوعی ترحم خواهی قلدرمآبانه و ارعابی. اونها انتظار دارن تا دیگران جونشون رو هم برای مواظبت از اونها فدا کنند. من این عارضه رو سندروم توقع مرگ مادر مینامم. البته مادر یک بیشعور بیچاره دست آخر هم به مرگ پناه میبره. قدرت ضعف میتونه عظیم باشه. بسیاری از بیشعورها میدونن که چطور تا آخرین کیلووات انرژی رو در هر موقعیتی استفاده کنند. اگه اونقدری که توقع دارند مورد توجه قرار نگیرند، دیگران را به بیتفاوتی در برابر نیازهاشون متهم میکنند. اگه به اون میزانی که کمک خواستند به اونها کمک نشه، عصیان میکنند. اگه به خواسته هاشون نرسند، اونقدر تمارز می کنند تا دیگران مجبور بشن کارهاشون رو رها کنند و به اونها توجه کنند. یک زن خانه‌دار که از دست مادرش که 6 ماه پیش به نزد او اسباب کشی کرده بود به سطوح اومده بود. می گفت او می تونه از 1000 چیز مختلف به 100 راه مختلف بناله. اما همه اینها برای یک منظوره. او می خواد بر همه چیز مسلط باشه. بیماری منبع قدرت بزرگی برای بسیاری از این آدم هاست. سوزش ها، درد ها و حالت هواها به طرز معجزه آسایی در مواقع لزوم ظاهر میشن. گاهی آدم شک میکنه که نکنه سلامتی مطلوب در نزد این افراد درمان باشه. بیشعور بیچاره علاوه بر بسیاری از لوازم بیشعوری مثل نالیدن، خلافکاری، ترسیدن و ترساندن، از یه سری ابزارها و روشهای مخصوص به خودش هم بهره میبره که یکی از برجسته ترین اونها دیوانه سازی نام داره. دیوانه سازی هنر دیوانه کردن مردمه. این کار با هوشمندی و استمرار در خواسته های غیر عقلانی، بلهوسی، نالیدن مدام و اشکالگیری دائم انجام میشه. بیشعور بیچاره از شما گلایه میکنه که هرگز برای او چندان کاری نکردید و هیچگاه به قدر کفایت دوستش نداشتید. او شما رو به خاطر اینکه به اندازه کافی وقت صرفش نمی‌کنید ملامت می‌کنه و بعد هم ازتون می‌خواد که از جلوی چشمش دور بشید. و همون گونه که دزموند دیکیتون در کتابش با عنوان درمانده یا دشمن درجه یک جامعه خاطر نشان می‌کنه، همین برای دیوانه کردن هر کسی کافیه. گیج کردن افراد با پارادوکس‌های غیر ممکن هم یکی از مهارت‌های این افراد در دیوانه ساختن دیگران محسوب میشه. اونها از ما انتظار دارن که هیچگاه از گله‌گذاری‌های دائمیشون گله نکنیم. و علارغم انجام تمام خورده فرمایشاشون همیشه برای استقلال و اتکایی به نفس اونها احترام قائل باشین. از اونجایی که قواعد را اونها تعیین میکنند، ما هیچ شانسی برای برد در بازی اونها نداریم. در موارد خانوادگی، دیوانه ساز معمولاً کسیه که وصله خانواده نیست. مثل مادر شوهر یا مادر زنی که با خانواده یکی از فرزندانش زندگی میکنه. در عالم تجارت، دیوانه سازها معمولاً جزء افرادی هستند که خیلی بی سر و صدا توی دفاتر کار میکنند. اونها هر روز راهی پیدا میکنند تا کمتر و کمتر وظیفه‌شون رو انجام بدن. وقتی هم که این مسئله به اونها گوشزد بشه، میگن که عاشق خدمتن، اما حجم کاری که به اونها محول شده اونقدر زیاده و روز به روز هم بیشتر میشه که انجام همه اونها از عهده یک نفر خارجه. اگه کار به توبیخ و اخراج بکشه، ناگهان داستانهای زننده‌ای از تبعیض یا سوءاستفاده‌های جنسی از خودشون در میارن و تهدید میکنن که علیه کارفرماشون شکایت خواهند کرد. در جامعه، دیوانه ساز انگل یه حرفه‌ای که همیشه معترضه که دیگران حقش رو خوردند، در حالی که خود اوست که دائماً به حق دیگران تعرض میکنه. همانند بیشعورهای پشت میز نشین، بیشعورهای بیچاره هم در سوء استفاده از زبان استادند. میتونن آنچنان فسفس کنن که حلزون در مقابلشان فانتوم به نظر برسه. در خونه همیشه آخرین فردی هستند که وقتی خانواده میخوان بیرون برن حاضر میشه. هر بار که به دستشویی میرن برای دیگران یک قرن به حساب میاد. میتونن یه ساعت کار خونه رو به اندازه تمام روز کش بدن. در محل کار به طور معمول همه رو منتظر میگذارن. مهمترین مهارتشون اینه که همیشه گرفتار و مشغول به نظر بیاد، در حالی که تقریبا هیچ کاری انجام نمیدن. بیشعور بیچاره آنچنان نقش آدم مظلوم و فداکار رو خوب بازی میکنه که هیچ کدام از بازیگران برنده اسکار نمیتونن بهتر از اون بازی کنن. این افراد یاد گرفتند اونقدر سوزناک حرف بزنند، اونقدر آه بکشند که همیشه خسته و از پا افتاده به نظر برسند. اونها قادرند چنان زیرکانه به خستگی تظاهر کنند که همسایه‌شون به فکر بیفته که نکنه به بردگی گرفته شدند. هرچند همون گونه که خانم پوپولوپولیس نشون میده، این بیشعورها از رویارویی با مرگ هم برای جلب توجه و برانگیختن ترحم دیگران ابایی ندارند و به همین خاطر گهگاهی دست به خودکشی میزنند. البته همیشه قبلش مطمئن میشن که کسی سر به زنگاه میرسه و اونها رو نجات میده. یکی از بیمارانم پس از اینکه زن بیشعورش بر اثر مصرف زیاد کرم ضد شروک فوت کرد میگفت او خوناشامی بود که هر روز از اشتباه و شکستهای من تقضیه میکرد. حالا دیگه خدا به داد شیطون برسه. خدا رو شکر.